گفتن که ما ممرایشان بریم زیارت. بهاره که انگار اسم قوم و حضرت معصومه را شنیده بود، تصاویر او صحنه در خوابش جلو چشمایش ظاهر شده بود، تازه فهمیده بود که تعبیر او خوابش چی است و او صحنه حرم امام رضا بوده. بله، این قسمی بود که خواهر امام رضا عاشق برادرش را دعوت کرد و براحتی میشه غبطه خورد و عشق بهاره.
من بهاره افشار هستم از استان البرز.
بله بله.
من یه خاطره از ایام نوروز داشتم، میتونم براتون تعریف کنم؟
بله حتما.
ما قرار بود که مثلا توی ایام نوروز بیایم مشهد، خب اما هر کار میکردیم، هر چقدر تلاش میکردیم میدیدیم مثلا نمیشد، اصلا قسمت نمیشد. آخرش من به امام رضا گفتم امام رضا چه نمیتلبی دارم منم بیا. آخه یه بار داداشم، من یه داداش بزرگ دارم که اون روز اول فروردین مشهد بوده، بعد گفتم منم مثل داداشم زهار خودت کن، خیلی دوست دارم بیام حرمه. بعد همین که اینو گفتم، فردا مامانم تصمیم گرفت که به بابام گفتش که بیایم بریم قم. من از همونجا فهمیدم که مامان بزا قاسمو بریم زیارت خواهرش. خیلی اونجا خوش گذشت. من وقتی که رفتم حرم حضرت معصومه به همه چی گفتم، گفتم امام رضا خیلی مهربونه، خیلی برادر مهربونی داری، خوش به حاله، لطفا یک کاری کن، به برادر مهربونت بگو ما رو بطلبه با هم بیایم مشهد زار امام رضا بشیم. همه اینا رو گفتم، حس میکردم انگار حضرت معصومه همه اینا رو میشنید، همه چی رو نگاه میکرد که من نشسته بود به من گوش میداد. خیلی من حضرت معصومه و امام رضا رو دوست دارم. داشتم نمازم میخونم، بعد از نمازم
خب
داشتم برای همه دعا میکردم، مخصوصا برای شما. خاطره من از نوروز همین بوده.
خیلی خاطره قشنگی بود خانم افشار، حتما برای ما دعا کن چون ما خیلی به دعای امثال شما احتیاج داریم.
خیلی ممنونم.
برات آرزو میکنم که زود به زود بیای مشهد.
ممنون. برای من دعا کنی من بیام مثل شما زار امام رضا بشم.
کاشکی بازم تو حرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم، ازت خبر بگیرم. کاشکی بازم تو حرم با کفترات بپرم، پیش تو پر بگیرم، ازت خبر بگیرم. روسیه هم که هنوز از تو خیلی دورم، مهربونی با من اما انگار کورم. اگه دورم از تو به من نزدیکی، دلم رو میبینی حتی تو تاریکی. میشه یه بار دیگه باز بیام پا بوست، که میخوام غرق بشم توی اقیانوست. چی میشه یه بار دیگه باز بیام پا بوست، که میخوام غرق بشم توی اقیانوست. کاشکی بازم تو حرم با کفترات بپرم پیش تو پر بگیرم ازت خبر بگیرم.
ما برای شنیدن اینجا هستیم هر روز و هر شب، با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
امریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امریکا نگاه از درون. حدوداً 15 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه این هفته هم موضوعات گوناگون در رابطه با امریکا را بررسی میکنیم، از جمله واکنش بایدن به تورم بی سابقه در امریکا و موضوع تصویب لایحه بودجه برنامه زیرساخت بایدن در کنگره امریکا و مخالفت دادگاه فدرال امریکا با طرح واکسیناسیون اجباری بایدن. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا که دولتش با جهش بی‌سابقه نرخ تورم در 30 سال گذشته قرار گرفته، با صدور دستورات اقتصادی در تلاش برای کنترل اوضاع برآمد است. بایدن روز چهارشنبه گذشته با صدور بیانیه افزایش قیمت انرژی را دلیل افزایش تورم بیان کرده و مدعی شد کاهش تورم در اولویت دستور دولت او قرار دارد. افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم آمریکا سبب افزایش نارضایتی ها از دولت بایدن شده است، در حالی که بایدن همواره تاکید میکرد که افزایش قیمت ها به دلیل رکود ناشی از همگیری کرونا موقتی است و به سرعت شرایط بهبود خواهد یافت. اما اکنون افزایش تورم به چالش جدی برای دولت بایدن تبدیل شده است، به طوری که آمریکایی ها همچنان شاهد افزایش قیمت کالاهای اساسی، حامل‌های انرژی و دیگر اقلام مصرفی سریع‌تر از هر زمان دیگری در قرن حاضر هستند. شاخص بهای مصرف کننده که نشانگر میزان پرداخت مصرف کنندگان برای خرید کالاها و دریافت خدمات است، در ماه اکتبر 6.2% افزایش یافته که بالاترین میزان در 30 سال گذشته است. از سوی دیگر در جریان هفته‌های اخیر موضوع کسری بودجه در آمریکا به بحث مهم تبدیل شده در محافل سیاسی و رسانه‌ای. کارشناسان تاکید دارند که علت اصلی کسری بودجه به کاهش صادرات آمریکا برمی‌گردد. در این باره نظر محترم دکتر احسان کیانی، کارشناس مسائل آمریکا را دعوت می‌کنم که بشنوید.
دلیل اصلی به یک زمینه پیشینی خیلی طولانی برمیگرده. در واقع قبل از بحران مالی 2008 در سطح آمریکا و اروپا، فضای غالب بر اقتصاد این کشورها فضای جهانی سازی بود. در این فضا بود که ایالات متحده به سمت انعقاد قراردادهای مبتنی بر تجارت آزاد حرکت کرد و به همین دلیل شرکت‌ها و کمپانی‌های چند ملیتی در این دوره زمانی خیلی تقویت شد. این باعث شد که آمریکا به جای اینکه مستقیماً صادرکننده بعضی از کالاها و خدمات باشه، تولید این کالا و خدمات رو به شرکت‌های چند ملیتی واگذار کنه که خودش در اونها سهامدار بود و به همین دلیل حجم صادرات مستقیم ایالات متحده تا حدی کاهش پیدا کرد. و یک مسئله دیگه عضویت چین در سازمان تجارت جهانی بود در اواخر دهه 90 که باعث شد چین بتونه از فضای تجارت آزاد در ایالات متحده نهایت استفاده رو ببره و صادرات خودش به این کشور رو به میزان متنابه این افزایش بده، به گونه که تراز تجاری مثبت ایجاد کنه و الان صادرات چین با آمریکا بیش از واردات آمریکا به چین باشه. این دوتا مسئله باعث شد که به مرور زمان توازن بین صادرات و واردات در ایالات متحده به هم بخوره. اقتصاد ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری کوتاهی که بایدن در این مدت داشته که روند پرفراز و نشیب رو طی کرد، در واقع نمیتونیم بگیم که این اقتصاد در این بازه زمانی لزوماً بهتر شده یا بدتر شده، به خاطر اینکه عملکرد دولت بایدن در این یک سال طوری بوده که هنوز نتایج دقیقش روشن نیست. در واقع شعار اصلی بایدن در این فضا این بود که سیاست خارجی قوی نیازمند سیاست داخلی قوی هست. به همین خاطر رفت به سمت اینکه هزینه های سیاست خارجی آمریکا رو کاهش بده که بارزترین نمونش خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان بوده تا اون هزینه ها رو در فضای داخلی آمریکا صرف کنه. مهمترین عملکرد اقتصادی بایدن در طول یک سال اخیر بهبود روند واکسیناسیون کرونا بوده. این باعث شد که به مرور زمان کسب و کارها به فضای عادی برگردن و این مسئله دولت بایدن رو برد به این سمت که با افزایش مالیات بر کسب و کارهایی که به هر حال وضعیتشون داره عادی میشه، هزینه های دو تا طرح خیلی مهم اقتصادی رو تامین کنه. یکی از این طرح‌ها طرح خدمات گسترده تامین اجتماعی بوده که هنوز روش اجماع نیست و جمهوری‌خواها به شدت باش مخالف هستن، چون به هر حال جمهوری‌خواها و نومحافظه‌کاران در سمت سرمایه‌داران بیشتر پایگاه دارن. و طرح دیگری که به تازگی هم در مجلس سنا و هم در مجلس نمایندگان تصویب شد، طرح زیرساخت‌ها بوده. طرحی که قرار هزینه بسیار بالایی رو در تحول صنعت حمل و نقل آمریکا پیاده کنه. خب این طرح مثل یک مینه بزرگ زیر پای بایدن.
امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه از رادیو دری. دوستان، کنگره امریکا پس از ماها بحث در انجام درباره یکی از پروژه های اصلی و سیاسی جو بایدن رئیس جمهوری امریکا تصمیم گرفت و لایحه $1 تریلیون زیرساختی را تصویب کرد. لایحه قانون اصلاحات زیرساختی حجمی 2700 صفحه‌ای دارد که بر اساس آن خیابان‌ها، پل‌ها، شبکه‌های راه و ترابری و انرژی باید مدرنیزه شوند. بایدن با تصویب این لایحه یکی از وعده‌های خود به رای دهندگانش را عملی می‌کند. کشاکش بر سر بسته مالی رفاه اجتماعی و مسائل اقلیمی هنوز ادامه دارد. بر اساس این طرح زیرساختی، خیابان‌ها، پل‌ها، شبکه‌های راه و ترابری و انرژی باید مدرنیزه شوند. این اصلاحات از وعده‌های اصلی جو بایدن بود و در آغاز ریاست جمهوری خود نیز آقای جو بایدن بر آن تاکید کرده بود. اختلاف بر سر بسته مالی حفاظت از آب و هوا سبب شده بود برنامه‌های زیرساختی برای مدت طولانی به تعویق بیفتد. اکنون با تصویب لایحه بودجه زیرساختاری قرار است مبلغ $550 میلیارد در چند سال آینده تنها برای بازسازی جاده‌ها، پل‌ها، بنادر، میدان‌های هوایی، ترانسپورت و راه آهن استفاده شود. از سوی دیگر، در جریان هفته گذشته باز هم نظرسنجی‌های گوناگونی در داخل آمریکا صورت گرفت که این نظرسنجی‌ها نشان داد که محبوبیت جو بایدن کاهش قابل توجهی داشته که این موضوع در محافل سیاسی و رسانه‌ای در آمریکا از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در رابطه با این موضوع نظر محترم امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل امریکا را پرسیدیم. دعوت میکنم بشنوید.
ببینید نظرسنجی ها عمدتاً یک برآوردی از وضعیت موجود انجام میدن، یک به قول معروف یک نمونه، یک سمپلی از دیدگاه مردم هست، اما تعیین کننده نیست. حداقل انتخابات سال 2016 نشون داد که خب همه نظرسنجی ها به اتفاق آرا پیروزی هیلاری کلینتون رو خبر میدادن، ولی خب انتخابات به شکل دیگه رقم خورد. اون حالا تازه نظرسنجی هایی بود که مثلا معمولا دو سه هفته چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری برگزار میشد و خب خطای فاحشی رو نشون داد. حالا که الان حدود 3 سال تا انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 فاصله است، یه نظرسنجی میگه اگه امروز انتخابات برگزار بشه چه نتیجه حاصل میشه؟ باز هم خیلی دقیق نیست، چون تا خود انتخابات برگزار نشه این نظرسنجی ها با دقت بالا نمیتونن خبر از اتفاقات آینده بدن. اما در این حال این یک واقعیت، محبوبیت جو بایدن به شدت در حال سقوط. الان آخرین نظرسنجی که روزنامه یو اس ای توده با همکاری یک دانشگاه انجام داده، محبوبیت جو بایدن 38% اعلام کرده. خب قبل از این میگفتن 43%. خب البته این یه نظرسنجی، مجموع نظرسنجی ها شاید عدد بالاتری رو نشون بده. قابل پیش بینی هم بود که جو بایدن با کاهش محبوبیت مواجه بشه.
خیلی سپاسگزارم، همچنان در خدمتان هستیم با برنامه امریکا نگاه از درون. یک دادگاه فدرال امریکا با تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهوری این کشور که 10 میلیون امریکایی را ملزم به واکسیناسیون در مقابل کرونا یا انجام آزمایش هفتگی می کند مخالفت کرد. این دادگاه فدرال اعلام کرد در مقابل این تصمیم مسائل جدی قانونی وجود دارد. حکم دادگاه فدرال به دنبال واکنش شدید جمهوری خواهان به این تصمیم دولت بایدن صادر شده است. جمهوری خواهان قول داده بودند این قانون را لغو کنند. همچنین بیش از 15 ایالت در سراسر آمریکا علیه دولت بایدن به دلیل دستور دولت فدرال مبنی بر اجباری بودن واکسیناسیون برای کارکنان شرکت‌های با دست کم 100 کارمند شکایت کردند. بایدن روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که کارفرمایان با بیش از 100 کارمند باید اطمینان حاصل کنند که کارگران آنها تا تاریخ 4 ژانویه 2022 به طور کامل واکسینه شده یا هر هفته آزمایش می شوند. در غیر این صورت با جریمه های فدرال حدود $14,000 به ازای هر تخلف مواجه می شوند. این تصمیم بر بیش از 85 میلیون کارمند در شرکت های مختلف تأثیر می گذارد. دولت امریکا همچنین از تمام کارکنان فدرال خواسته خود را در مقابل کرونا واکسینه کنند. این الزام بر بیش از 2.5 میلیون کارمند دولتی در امریکا تأثیر گذاشته است. قصر سفید، قانونگذاران دموکرات و بسیاری از مقامات عمومی صحی اعلام کردند که این واکسیناسیون اجباری راهی برای خروج امریکا از بحران همگیری ویروس کرونا است. این ویروس در کمتر از 2 سال نزدیک به 750 هزار قربانی در امریکا گرفته است. امریکا با 47 میلیون و 280 هزار مبتلا و بیش از 774 هزار جان باخته همچنان رتبه نخست مبتلایان و مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا را در اختیار دارد. کارشناسان بهداشت عمومی هشدار می‌دهند که غیر قابل پیش بینی بودن ویروس کرونا می‌تواند باعث بروز موج تازه شود، به ویژه که زمستان در راه است و سال گذشته ورود به این فصل موارد ابتلا و بستری در بیمارستان ها را به شکل قابل توجهی افزایش داد. شنونده برنامه امریکا نگاه از درون هستید. شما دوستان عزیز میتونین برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین. همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم میتونین که شنونده برنامه های رادیو باشید، از جمله برنامه امریکا نگاه از درون. برنامه های ما در شبکه های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_ دری، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو _ دری. میباشه. همچنان در خدمتتان هستیم. آخرین مطلب این که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به بهانه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری نیکاراگوا لایحه تحریم‌های جدید علیه این کشور را امضا و به قانون تبدیل کرد. قصر سفید چهارشنبه گذشته اعلام کرد که این قانون خواستار تحریم‌ها و اقدامات تنبیهی بیشتر علیه نیکاراگوا است. دولت نیکاراگوا با محکوم کردن مداخله مداوم آمریکا در امور داخلی این کشور از واشنگتن خواسته به اعمال سیاست‌های گستاخانه، ناجوانمردانه و نفرت انگیز خود پایان دهد. کارشناسان تاکید دارند که آمریکا هنوز در چارچوب دکترین مونروئه خود را قیم و صاحب اختیار آمریکای لاتین می‌داند و به همین دلیل همواره رویکرد برخورد خصمانه و تلاش برای براندازی سران و دولت‌های چپگرا در این منطقه را که برخلاف خواست و منافع واشنگتن عمل می‌کنند سر لوحه سیاست خود قرار داده است. این رویکرد نشانه از خوی استکباری و سلطه‌گرانی آمریکا محسوب می‌شود. جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آمریکا با اشاره به دکترین مونروئه به صراحت آمریکای لاتین را حوزه نفوذ خصوصی واشنگتن دانسته و می‌گوید آمریکا حق دارد برای دستیابی به اهداف خود در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین مداخله کند. خب شنوندگان گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از همراهیتان. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.
اگرچه خیلی ها میانه چندانی با پند ندارند، اما این گروه از قند نهفته در پندها غافل هستند. دعوت میکنم کامتان را به چشیدن قندی در پند پیران امروز شیرین کنید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
چه حکم می کنم؟
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس...
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نمی. عاشقی را غرق در باور نمی، قصه ها را به سری در نمی.
به نام خدا، نبیند مدعی جز خیشتن را،
که دارد پرده پندار در پیش، گر چشم خدابینی ببخشند، نبینی هیچ کس عاجزتر از خیش. سلام گرم و صمیمانه ما را از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران و از برنامه پند پیران می شنوید. برنامه تمثیلی که حکایت‌های زیبا و شنیدنی را از گنجینه‌های ادب پارسی برایتان انتخاب و هر روز به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می‌کند. وام حکایات را هم از گلستان و جوامع الحکایات می‌گیریم. گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این حکایات را با هنر تمثیل آذین می‌بندد. حکایت تمثیلی امروز در پند پیران غلام سخنچین نام دارد که پیشکش حضورتان می شود.
کار عروفه به گاو و گوسفندان تمام شد.
ما کیان هم گرسنه هم غلام.
اول به مرغ و خروسا دانه دادم.
خسته نباشی، بنشین کمی استراحت کن.
دو پیاله چای آماده کردم، اجازه می دهید به اتفاق شما بخوریم؟
چه ایرادی دارد؟ با تو صحبتی هم دارم.
اشتباهی از من سر زده؟
نه نه، تا کنون چون این حرفی از من شنیده ای؟
انشالله که ارباب شما از من راضی و خوشنود باشید.
برو چای بیاور و بنش.
چشم بی اطاعت میکنم.
جوان زحمت کش و پاکیست، چطور شوهرم او را مردی نمام و سخنچین میداند؟ تا کنون جسارت و بدی از او ندیدم.
از سخن گفتن با غلام بپرهیز که مردی سخنچین است.
از کجا مطمئنی مرد؟
صاحب قبلی او میدانست که غلامی زحمت کش و هنرمند است، ولی تنها عیب او سخنچینی و دخالت بیمارد با دیگران است.
شنونده باید عاقل باشد.
در هر صورت مراقب باش و جانب احتیاط را رعایت کن.
بفرمایید بیبی، خستگی هستم بگیرید.
تو خسته ای نه من، بنشین و نوش جان.
چند وقتیست که خواجه مرا خریده و به این خانه آورده است. غیر از احسان و نیکی چیزی از شما ندیدم.
تو هم جوان خوب و با کرداری هستی.
از من رضایت داری؟
بله حتما.
حق نیکی و احسان و شما بر من واجب است، ولی
چه حرفی میخواستی بگویی؟
لطفا مرا سرزنش نکنید.
حرفت را بگو.
میخواهم تو را از سری آگاه کنم.
در چه موردی؟
سخن از خواجه است که قدر منزلت زوجش رو نمیداند.
چطور جرأت میکنی در مورد شوهرم صحبت کنی؟
آگاه کردن زنی نجیب و با وفا جرأت نمیخواهد.
چگونه میدانی شوهرم از من دلتنگ است؟
چند وقتیست خواجه زن دیگری رو خطبه کرده و با او به عیش و نوش مشغول است.
نه 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 نه، خواجه به من علاقمند است و چون این کاری نمی کند.
سخنان مرا فراموش نکنید.
تحمل کن، با تو هستم غلام.
به دلیل محبتهای شما زبانم باز شد.
خدایا چه میشه؟
این مطلب رو گفتم تا در کار خود اندیشه کنی، مبادا تو رو طلاق دهد.
چه کنم؟ چه تدبیری میتوان به کار برد؟
اگر مایل باشی به خانه مرد منجم بروم تا او تدبیری بیندیشد.
او کیست؟
مردی که در علوم نجوم، رمل و اسطرلاب بی نظیر است. او با افسون و سحر ماه از آسمان و ماهی از دریا برآورد و دعای محبت دهد.
میتواند خواجه را از مهر و عطوفت بزنه دیگر رهایی بخشد؟
آری او را شیفته ی تو میکند، آنچنان که خواجه پایش را از خانه بیرون نگذارد.
هچله کنو برو.
به خانه منجم میروم تا چاره کارا نشان دهد.
باور نداشتم خواجه در حق من چنین کاری بکند.
بیبی، این امار باید که پوشیده بماند و خواجه از آن موی نبرد.
اطمینان داشته.
تلسمی می سازد که هیچ مردی را از آن رهایی نیست.
انعام خوبی به تو خواهم داد.
من به دلیل خوبی و احسان شما این کار را خواهم کرد.
بی نهایت از شما ممنونم.
ولی شما
چه میگویی غلام؟ حرف بزن.
منجم پس از کار و آماده کردن تلسم اجرتش رو میخواد.
هر اندازه لازم باشد به تو میدم.
کمی پول آماده کنی تا اجرت کار او رو به شما بگویم.
کمی صبر کن تا از داخل صندوق بیاورم.
چه میگویی غلام؟
شرط بندگی ارباب خود به جا میآورم.
بانوی این خانه کجاست؟
گویا به دیدار دوستی رفته است.
این وقت از شب چه کسی را ملاقات میکند؟
ای خواجه، از وقتی به خانه‌ات آمدم مردی از تو بهتر و مهربانتر نیافتم.
تو هم غلام با وفا و فرمانبری بودی.
آنچه تو با من کردی هیچ کس در حق فرزندش نمی کند. بندگی تو بسیار خوشتر از آزادی است و مرهون خوبی های تو هم.
چون این سخنانی را از تو نشنیده بودم.
میخواهم رازی را برایت فاش کنم.
چه سخنیست که اینقدر مقدمه چینی میکنی؟
ارباب، بانوی این خانه دل به دیگری داده است.
به چه جرأتی به همسرم تهمت میزنی؟
ارباب، آرام باشم.
چگونه آرام باشم؟ شرم نمی کنی بانوی این خانه را خیانتکار میدانی؟
سخنانم را اثبات خواهم کرد.
چگونه؟ حرف بزن.
او تیغ برانی را تهیه و در بستر مخفی کرده است.
میخواد مرا به قتل برساند.
آری، اگر میخوای این امر بر تو ثابت شود به اتاق برو، سر بر بالین بگذار، مراقب باش، خود را ظاهرن به خواب بزن.
آه خدایا، چه میچلفم.
او میخواهد جانت رو بگیرد و از دستت رها شود.
اگر دروغ گفته باشی تو را زنده نخواهم گذاشت.
به بالین برو، منتظر باش، عجله کن.
مراقب باش که چه وقت به خانه باز میگردم.
چشم ارباب، چشم. بیبی، بیبی کجایی؟ بیبی
چه کردی غلام؟
بیبی او را روانه کردم تا بخوابه.
صبر میکنیم تا بخواب عمیق فرو رود.
میباید دقیق و ماهران کار را انجام دهی تا بویی نبرد.
مرد منجم فقط چند تار مویش را میخواهد؟
آری، میباید چند تار موی ارباب را به او برسانم تا افسون کند.
به کار او اطمینان داری؟
بسیار مردی ماهر و در علم سحر و جادو بی نظیر است.
هنوز هم گمان نمی کنم شوهرم خیانتکار باشد و مجبور به چنین کاری باشم.
من مراقب باش از خواب بیدار نشود.
برو بیرون و مرا به حال خود واگذار.
اطاعت می کنم بیبی. تو
نباشد که غلام ما را بازیچه دست خود قرار داده باشد. شوهرم خواب است. چگونه تارهای مویش را دست بگیرم و اگر دستم بلرزد و نتوانم به درستی کار را انجام دهم، تیغ پوست او را خواهد برید.
هیچ برای چیز حرف
بده. میخواستم مویت
قصد جان مرا کرده بودی.
نه اینطور نیست.
خیانت و پستی از چشمانت بیدار.
خیانت؟
هواگ مرد دیگری در سر داری و میخواستی جانم را بگیری؟
تو خود چشم به دیگری داری.
تیغ را بینداز. جا میروی.
میخواهی چه کنی؟
صدای خیانت چیزی جز ریخ در خون تو نیست.
نه از من دست بردار.
مگر قصد کشتن مرا نداشتی؟ ها میباید
که ارباب چه شد؟
آه خدا.
خدایا بانویم رو به قتل رسانی.
همانطور که گفته بودی تیغ کشید تا منو.
بستگان بانویم تو رو زنده نخواهند گذاشت.
بدانم برسید غلام کجایی؟
عصای همسایگان رو خبر خواهم کرد.
صرف هم ببینم. تو گفتی که او به من خیانت کرده است.
هیچ نمیدارم، هیچ نمیدارم. ایای ناس به دادم برسی.
فریاد نزن غلام، فریاد نزن.
زن بیگناه رو کشتی، کشتی.
قسم میخورم غلام را خیانت کار دانست.
به من گفت شوهرت به تو خیانت
وای بر من گفته بودم که غلام سخنچین است، چگونه حرف او را باور کردی؟
به فریاد
ای مردم کمک کنید، همسرم از دست می‌رود.
ثانیه ها به شماره افتادن و اختار رفتن می دهن. با رعایت این اختار و اعلام این وعده که فردا در خدمتتان هستیم، زبان به خداحافظی و دست به دعا می گشاییم. امید که لحظاتتان پر از خیر و شادی باشد و ما را هم از دعای خیرتان محروم نفرمایید. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان امروز وارد کابل شد. حسن کاظمی قومی که در صدر هیئت سیاسی امنیتی و اقتصادی صبح امروز وارد کابل شد، مورد استقبال جمعی از سران طالبان قرار گرفت. کاظمی قومی قرار است در این سفر 3 روزه با رئیس کابینه، معاون اول کابینه و سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار و درباره مسائل مختلف از جمله مسائل سیاسی، اقتصادی، موضوعات منطقوی، کمک‌های بشردوستانه و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان گفتگو کند. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان در میدان هوایی کابل با تاکید بر همکاری مشترک ایران و افغانستان در حوزه امنیتی و مبارزه با تروریسم اظهار داشت که افغانستان و ایران باید سرحدات مشترک امن داشته باشند، زیرا اشغالگرانی که از افغانستان فرار کردند تلاش میکنند گروه‌های تروریستی نیابتی خود را در منطقه گسترش دهند. وی تصریح کرد شرایط برای توسعه همکاری‌های دو جانبه به ویژه در عرصه اقتصادی میان ایران و افغانستان فراهم است.
ایران و افغانستان دو کشور برادر مسلمان همسایه هستند، کشورهایی که دارای تاریخ کهن در روابطند، دارای عقاید مشترک، هر دو برادر و مسلمانند. جمهوری اسلامی ایران همان بوده که در دوران اشغالگری در کنار ملت افغانستان بود، در حمایت ملت افغانستان بود. امروز که دوران سازندگی انشاءالله شروع می شود، در همه ابعاد سیاسی، امنیتی، اقتصادی در کنار مردم خواهد بود. افغانستان یک کشور قوی هست، یک کشور غنی هست، برخوردار از مواهب طبیعی و خدادادی است. باید این امکانات ظهور و بروز کنند. افغانستان باید نقش خودش رو در ثبات و امنیت منطقه، در سازندگی به شکوفایی منطقه انشاءالله دنبال کند. جمهوری اسلامی ایران در این شرایط در افغانستان آمده تا بتواند در یک همکاری مشترک هم این کشور رو در سازندگی مشارکت دهد و هم همکاری های دو کشور بتواند در همه ارساها گسترش پیدا کند. امروز به دلیل که ما مرزهای طولانی داریم در حوزه های اقتصادی میتوانیم همکاری های خوبی داشته باشیم. هر دو باید کمک کنیم و امنیت و ثبات منطقه افغانستان با ثبات و امن شکوفا میتواند کمک کند به ثبات و امنیت منطقه. در هیئتی که از سوی جمهوری اسلامی ایران آمده در زمینه های اقتصادی سعی ما این هست که بتوانیم در این فضایی که امروز کشور افغانستان همانند جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم های ظالمانه هست کشور بتوانند همکاری های اقتصادی داشته باشند. ما باید به عنوان دو کشور همسایه مرزهای امنی رو داشته باشیم. امروز موضوع تروریسم به عنوان جنگ نیابتی از سوی دشمنان اشغالگر که در اثر مقاومت مردم مجبور به فرار شدند و امروز نیروهای تکفیری تروریستی رو در منطقه تلاش میکنند که گسترش بدن، طبیعی هست که در جهت برقراری امنیت و مقابله با تروریسم باید کار کرد. من فکر میکنم که زمینه های خوبی برای کار وجود داره. ما امیدوار هستیم انشاءالله در افغانستانی که امروز به دست خود مردم افتاده شرایطی فراهم می شود و یک حکومت مقتدری انشاءالله شکل بگیرد که خواسته همه مردم افغانستان باشه و دو کشور بتوانیم با کمک یکدیگر در کنار یکدیگر با همکاری کشورهای منطقه انشاءالله بتوانیم یک افغانستان قوی با ثبات آباد و متفقی انشاءالله داشته باشیم.
رئیس دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت که بیشتر حمایت‌ها و بار رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستانی بر دوش ایران است. فریسن امروز در جلسه نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی در امور پناهندگان که در شهر مشهد ایران برگزار شد، اظهار داشت که کاهش حمایت‌های سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستانی ساکن در ایران باید به کشورهای عضو سازمان ملل متحد منتقل شود تا در این باره تصمیم گیری های لازم صورت گیرد. رئیس دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزود که در حال حاضر یک مرکز برای اسکان مهاجران افغانستانی در سیستان و بلوچستان و دو مرکز در خراسان رضوی دایر شده است و این نشان می دهد بیشتر حمایت ها و رسیدگی ها نسبت به مهاجران افغانستانی بر دوش ایران است. وی خاطر نشان کرد که بخش از کمک‌های بین‌المللی به مهاجران افغانستانی از گذشته در حال انجام بوده و بخش دیگری مربوط به دوره جدید مهاجرت از این کشور است. در حال حاضر میزان کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به نیازهای مهاجران افغانستانی در ایران بسیار اندک است. از همین رو ایران به تنهایی این حمایت‌ها را انجام می‌دهد. دیپلمات ارشد روس در امور افغانستان ضمن اشاره به گفتگویی که با فرستاده آمریکا در افغانستان داشته گفت که گروه طالبان در اجرای وعده‌هایش کن بوده است. زمیر کابلوف نماینده ویژه ریاست جمهوری روسیه در امور افغانستان امروز در نشست خبری و در پاسخ به این سوال که آیا مسکو از روشی که طالبان به وعده‌های خود عمل می‌کند راضی است یا نه اظهار داشت که طالبان تلاش می‌کند تا به تمام تعهدات و وعده‌های خود عمل کند، اما عملکرد آنها در این امر بسیار آهسته است. مدیر بخش دوم آسیایی در وزارت خارجه روسیه همچنین امروز با توماس وست فرستاده ویژه ریاست جمهوری آمریکا در امور افغانستان دیدار و رایزنی کرد. بر این اساس کابلوف خبر داد که در نشستی که با وست در مسکو داشته در مورد تمام موضوعات مربوط به حل و فصل مشکل افغانستان گفتگو کرده است. توماس وست نماینده آمریکا امروز همچنین در سفری که به مسکو داشت با الکساندر وندیکتوف معاون دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار کرد. پیش از این سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه هنوز تهدیدهایی مانند احتمال نفوذ تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان وجود دارد گفته بود که مسکو انتظار دارد که طالبان مانع گسترش چنین تهدیدهایی شود. سخنگوی طالبان درباره تغییرات به وجود آمده پس از تسلط این گروه بر کابل گفت که کارهای بزرگ در 100 روز گذشته از جمله تامین امنیت در سراسر افغانستان انجام شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به تلویزیون ملی افغانستان گفت که قبل از تسلط به کابل طالبان یک سیستم قضایی اسلامی داشت و این سیستم در بعضی جاهای کشور فعال بود. وی گفت وقتی طالبان به کابل آمد کار این سیستم در دادگاه عالی جریان داشته و بر اساس این سیستم صدای مردم شنیده و حقوق آنها پرداخت خواهد شد. وی در مورد کار زنان نیز گفت برخی روندها در حال اصلاح است و به محض حاکم شدن احکام اسلامی آنها دوباره به سر کار بازگشته و به کار خود ادامه خواهند داد. مجاهد همچنین درباره پرداخت حقوق معلمان تاکید کرد طالبان با همکاری یونیسف حقوق معلمان را به زودی پرداخت میکند و حقوق سایر کارمندان نیز به زودی پرداخت خواهد شد. مجاهد در ادامه تصریح کرد افرادی که کشور را ترک میکنند در کشورهای خارجی به عنوان مزدورکار از آنها استفاده میشود. ما میخواهیم که در کشور باقی بمانند و به مردم خود خدمت کنند. وی در پاسخ به تغییرات به وجود آمده پس از تسلط طالبان بر کابل نیز گفت کارهای بزرگ در 100 روز گذشته از جمله تامین امنیت در سراسر کشور و ساخت دوباره نظام است. این در حالی است که تنها در هفته جاری 2 انفجار در کابل به وقوع پیوسته است. دولت موقت طالبان در افغانستان اخبار رسانه‌ها درباره بسته شدن مکاتب دخترانه در هرات را رد کرد. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت هرات امروز گفت دولت طالبان زمینه ساز کسب دانش برای همه مردان و زنان کشور است. پیش از این برخی رسانه ها به نقل از منابع محلی گزارش داده بودند مکاتب دخترانه ولایت هرات در غرب افغانستان که با تلاش شورای معلمان آغاز به کار کرده بود به دستور طالبان بسته شده است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت شما را به خداوند متعال می سپاریم.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
همگام با ولایت.
هیچ کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسد. هیچ کس، یعنی این واقعا خیلی خطاست. بعضی ها آدم احساس بکنه از این هیبت ظاهری و تشر و هیاهو و اینا جا میزنن و وحشت میکنن. این غلطه. هیبت ظاهری اول قدرت ها کارشون همینجوری پیش میبرن با هیاهو. اون قدرت واقعی اونها به قدر اون هیاهوی که میکنن نیست، خیلی کم داره. اون تا تشر میزنن، هیاهو میکنن، تهدید میکنن، اینو اونو میترسانن. هیچ کس نباید، نه از اونها باید ترسید، نه از ثروت این قارونهای خلیج فارس، این قارونهایی که اطراف ما هستن. اینا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. میلیاردها تا حالا خرج کردن علیه ما در بخشای مختلف، به جایی هم نرسیدن. یعنی واقعا دستشون به جایی بر نشد. اینا آمریکا در سال 57 1357 که سال انقلاب عظیم اسلامی ماست، از حالا قدرتمندتر بود. از حالا به مراتب قدرتمندتر بود. جیمی کاردر که اون وقت رئیس جمهور آمریکا بود، از این بابا که حالا سر کاره، هم عاقل‌تر بود، هم قدرتش بیشتر بود. این هم قدرتش کمتره، هم قدرت مالیش کمتره، هم قدرت سیاسیش کمتره و هم عقلش کمتره. و یک مأموری هم در داخل ایران داشتن که بر همه امور مسلط بود. پهلوی، محمد رضای پهلوی، مأمور اونها بود، برای اونها کار میکرد، طرفدار اونها بود و در اینجا هم همه امور کشور دست او بود. این هم داشتن. در این حال ملت با دست خالی توانست آمریکا رو شکست. خب اون حرکت انقلابی. ممکنه شما بگید که خب اون انقلاب بود، الان هم انقلابه، الان هم انقلاب، الان هم جوانهای انقلابی، تعداد جوانهای پرشور انقلابی از اون روزی که انقلاب پیروز شد کمتر نیست و عمق اندیشه انقلابی اونها بیشتر هم هست. اینجوری نمونه هاشو شما اگر ملاحظه کنید، هم در حوادث گوناگونی که در کشور پیش میاد، در بزرگداشت‌های انقلاب، امروز اون حرکت انقلابی، شور انقلابی در جای لازم خودشون نشان میده. این هم هست.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، میتوانید با همکاران ما در ارتباط شوید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که میتونین در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهد.
سیر غم را. Oh,